ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 17 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 6 آوریل 2021 میلادی. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. غلام عباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران، از صدور کیفرخواست برای 10 تن از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ترکی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که در دادگاه نتیجه گیری های لازم صورت می گیرد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی 98 پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی اصابت 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات خلاف واقع اعتراف کرد که این هواپیمای مسافربری از سوی پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده است. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک خطای انسانی است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان این ادعا را رد کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این کشور انتظار پیشرفت آنی و سریع در مذاکرات هسته‌ای با ایران را ندارد. قرار است نشست اعضای باقی مانده در برجام امروز در وین برگزار شود و رابرت مالی، نماینده ایالات متحده آمریکا در امور ایران، نیز در این نشست حضور خواهد داشت. ایران گفته است هیچ مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد داد. با این حال ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کردند که مذاکرات دو جانبه خواهند داشت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره گمانه‌زنی‌ها در مورد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در نشست روز سه‌شنبه گفت و انتظار چنین اتفاقی را دارد، اما مذاکرات مستقیم در شرایط فعلی دور از انتظار است. دیدبان حقوق بشر سوریه از انتقال موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد ایرانی از عراق به منطقه دیرالزور در شرق سوریه خبر می‌دهد. این گزارش بر اساس منابع خود که نامی دیدبان حقوق بشر در این گزارش بر اساس منابع خود که نامی از آنها نبرده است، در ادامه میگوید 2 کامیون محموله های موشک خود را به لشکر فاطمیون در غرب دیرالزور تحویل داده و 2 محموله دیگر نیز به این شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق رقه تحویل داده شده است. لشکر فاطمیون از شیعیان افغانستان هستند که سپاه پاسداران آنها را برای جنگ در سوریه سازماندهی و اعزام کرده است. کره شمالی میگوید به دلیل شیوع ویروس کرونا در بازی‌های المپیک این دوره که تابستان امسال در توکیو پایتخت ژاپن برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی امروز بدون اشاره به جزئیات بیشتر گزارش داد که پیونگیانگ میگوید این تصمیم به منظور محافظت از ورزشکاران کره شمالی اتخاذ شده است. رقابت‌های المپیک این دوره با 1 سال تأخیر به خاطر شیوع جهانی ویروس کرونا از روز اول مرداد تا 17 مرداد امسال در توکیو برگزار می‌شود. کمیته بین‌المللی المپیک و برگزار کنندگان مسابقات المپیک توکیو روز 30 اسفند اعلام کردند به دلیل نگرانی درباره شیوع ویروس کرونا تماشاگران خارجی اجازه نخواهند داشت تا برای تماشای این بازی‌ها وارد ژاپن شوند. و به دنبال موافقت عبدالله بن حسین پادشاه اردن با پیشنهاد میانجیگری برای رفع اختلاف در خاندان سلطنتی این کشور، ولیعهد سابق اردن در نامه‌ای به او اعلام وفاداری کرد. ارتش اردن شاهزاده حمزه بن حسین، ولیعهد سابق و برادر ناتنی ملک عبدالله را به دسیسه چینی برای بی‌ثبات کردن پادشاهی اردن متهم کرده بود. شاهزاده حمزه بن حسین که طبق گزارش ها در بازداشت خانگی است، پیشتر تاکید کرده بود که از دستور ارتش مبنی بر خودداری از ارتباط با دیگران اطاعت نمی کند، اما او سپس نسبت به پادشاه اردن اعلام وفاداری کرد.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اعلام صعود مجدد آمار و ارقام رسمی کرونا در کشور، رسیدن موارد جدید ابتلا به بالاترین سطح طی 4 ماه اخیر، ورود محموله موشکی دیگری از جمهوری اسلامی از طریق عراق به سوریه، مروری بر مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی اینترنت و دیدگاه‌ها و پیام‌های شنوندگان درباره مسائل روز. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در مورد وضعیت کرونا، هم‌اکنون وضعیت نزدیک به 90 شهرستان از جمله تهران قرمز و 140 شهرستان در وضعیت نارنجی در ایران اعلام شدند. روز گذشته همچنین از 3 برابر شدن آمار قربانیان کرونا در تهران اطلاع داده شد. کیان معنوی همکارمان روی سکایپ با ماست. کیان، از تازه ترین تحولات کرونا در کشور بگو.
بکلاش، وزارت بهداشت همونطوری که گفتی وضعیت شیوع رو علاوه بر تهران در شیراز و اصفهان، شهرکرد و زنجان هم قرمز اعلام کرده، اما امروز بیشتر سخن در مورد تهران هست. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا استان تهران گفته که 103 بیمارستان تهران درگیر کرونا هستند و بر لزوم لغو طرح ترافیک، اعمال دورکاری های ادارات و استفاده از 2 ماسک تاکید کرده. با این همه او اخباری منتشر شده پیرامون پیشنهاد قرنطینه 10 روزه تهران رو رد کرده. این مسئول در حالی میگه قرنطینه تهران لازم نیست که سعید نمکی وزیر بهداشت هم روز دوشنبه در ادامه حرفای ضد و نقیض و بدون منبع و مأخذی که همواره ادعا میکنه از مواجه شدن با یکی از سهمگین‌ترین امواج کرونایی ابراز نگرانی کرده. بدون پرداختن به جزئیات گفته که میتونستیم به این مرحله نرسیم. بکتاش، رفتار و گفته‌های ضد و نقیض مسئولان حکومتی در ایران و متقابلاً بی اهمیت‌های واکنشی از سوی مردم اکنون وضعیت رو به جایی برده که گزارش روشنی بر اساس منابع موثق در مورد وضعیت واقعی در ایران امکان پذیر نیست.
کیان، از واکسن، از واکسن چه تحولاتی روی داده؟ میدونیم که خیلی کند بوده مسئله واکسن و بحث‌ها زیاد بوده در موردش.
روند واکسیناسیون علیه کرونا در ایران در ردیف پایین‌ترین کشورها قرار داره. محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران گفته که واکسیناسیون در ایران تاکنون به 1% هم نرسیده. نشریه هفتگی بلومبرگ در نیویورک مینویسه که ایران با نرخ کنونی کمی کمتر از 4000 دوز واکسن در روز باید بیشتر از 10 سال منتظر بمونه تا 75% از جمعیتش واکسینه بشه. سعید نمکی وزیر بهداشت به تازگی یکی دیگه از حرفای غیر ملموس خودشو گفته که اجازه ندادیم کشور ما آزمایشگاه دیگران بشه و وعده داده که امسال بهار صاحب واکسن ملی میشیم. در این ارتباط ایرج هرچی معاون کل وزارت بهداشت امروز وعده داده که 9 واکسن کرونا در ایران در حال ساخت است، 4 واکسن در ماهای آینده برای استفاده وسیع به بهره برداری میرسه و نخستین واکسن ایرانی کرونا 40 روز دیگه در اختیار مردم قرار میگیره. همینطور که میدونیم فعلا اینها وعده های رایجی هست که به راحتی مقام های جمهوری اسلامی به زبون میرانن، ولی فردا و چند روز بعد ممکنه دیگه چیز دیگه ای گفته بشه. ایرج هرچی این ادعاها رو در جریان دیدار با معاون وزیر امور خارجه مالزی بیان کرده و در کنار کوبا روسیه از مالزی هم خواسته با ایران در ساخت واکسن همکاری کنه. او همچنین از ارائه دو واکسن دیگه که به گفته او با تکنولوژی متفاوتی ارائه خواهد شد سخن گفته که باز هم به گفته او 120 روز دیگه در دسترس قرار میگیره. آقای حریچی نگفته که آیا این واکسن های تولیدی که این مراحل آزمایشی رو طی کردن و یا کدام نهاد اونها رو تایید میکنه. در حال حاضر با احتساب محموله 700 هزار دوز واکسن استرازنکا که روز گذشته اعلام شد از مسیر آمستردام هلند به مقصد تهران بارگیر و ارسال شده، مجموع واکسن های وارد شده به ایران 1,685,000 دوز اعلام شده که با توجه به آزمایشی بودن 100 هزار دوز واکسن کوبایی تعداد واکسن های قابل تزریق برای جمعیت حدود 1,585,000 دوز برابر شده. بکتاش
کیانه معنوی از رادیو فردا گزارش میداد آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در عرصه بین المللی مجموعاً طی یک سال و نیمی که از شیوع ویروس کرونا در جمهوری خلق چین میگذره تا کنون به 2,900,000 تن نزدیک داره میشه. آمار جهانی کل موارد کرونا طی همین یک سال و نیم اخیر مجموعاً شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 132 میلیون مورد هست که از آن میان مجموعاً نزدیک 107 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان قریب به 23 میلیون مورد برآورد میشه که از اون بین 99.6% خفیف و وضعیت بیش از 98 هزار بیمار کمتر از 0.5%، 0.4% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع بالغ بر 109 میلیون مورد مختومه کرونا در جهان تا کنون 97% بهبود یافتند و 3% درگذشتند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن که با داشتن خبرنگارانی در سوریه تحولات آن کشور جنگ زده رو پیگیری میکنه، از انتقال موشک‌های کوتاه برد و میان برد از جمهوری اسلامی از طریق عراق به سوریه گزارش داده. بر اساس این گزارش که روز گذشته منتشر شده، این محموله ها با 4 کامیون صبح دوشنبه از عراق به دیر الزور سوریه منتقل شده و به جریانات مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه رسیده است. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه با ماست. آقای صدرزاده، این انتقال تسلیحات، این تسلیحات موشکی به سوریه، اونم از طریق عراق، این به چه مفهومی میتونه باشه؟
به مفهوم اینه که ایران داره پایگاهی رو که در نزدیکی مرز ایران و سوریه در شهر ابو کمال ایجاد کرده بیش از پیش تقویت میکنه. در عرض 10 روز گذشته این دومین به اصطلاح محموله است که، یعنی دومین کاروان محموله است که به ابو کمال منتقل شده. منطقه ی ابو کمال از نظر استراتژیک برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی مهمه. از سال 2017 که داعش از این منطقه با کمک ارتش سوریه و سپاه قدس از این محل رفتن، اینجا کاملا این منطقه ی ابو کمال و دهات اطرافش در دست ایران حزب الله و نیروهای متفاوته و همونطور که شما گفتید این آخرین محموله ها دوتا کامیونش رو دادن به شبه نظامیان افغانی توی به اصطلاح گروه فاطمیون که تحت نظر سپاه خودشه و دوتاش هم بردن در نزدیکی عرقه که در حقیقت اونجا ولی نیروهای ایرانی مستقر هستن. به همین علت باعث شده که این منطقه مورد توجه حتی خیلی از کسانی که با اوضاع سوریه دست پنجه نرم میکنن قرار بگیره. در سال گذشته اسرائیل 18 بار به این منطقه حمله کرده چون میدونه که اینجا محلی است که هم رابطه ایران رو با لبنان تامین میکنه و هم این که ممکن است خطری برای مرزهای اسرائیل به وجود بیاره. و کلام آخر این که اهمیت این منطقه به حدیه که اولین مسافرت آقای قاآنی فرمانده جدید سپاه پاسداران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به همین منطقه بوکمال بود. بنابراین ما با یک استحکاماتی سر و کار داریم که هم روی لبنان، هم روی اسرائیل، هم روی سوریه و هم روی عراق تاثیر میذاره.
آیا آقای صدرزاده اون چه که هلال شیعی توصیف میشه در حال شکلیابی با این نقل و انتقالات و این قوایی که جمهوری اسلامی هم در عراق و هم در سوریه داره یا اینکه شکل گرفته؟
شکل گرفته عملا، یعنی در حقیقت این استراتژی دراز مدت جمهوری اسلامی بود که یک خط مستقیم از تهران تا از طریق عراق تا لبنان ایجاد بکنه و الان با کمک هایی که از طریق هشت و شعبی در عراق بهش انجام شده و نیروهای کتائب حزب الله عراقی و دیگر گروه های هشت و شعبی که در این مناطق هستن و با کمک نیروهای سوری و با کمک نیروهای حزب الله از اون طرف، یعنی از طرف لبنان، عملا ما با یک امتداد خطی روبرو هستیم. ولی اسرائیل هم بارها اعلام کرده که ما از ایجاد خط دائمی انتقال سلاح از طریق ایران، عراق، سوریه به لبنان جلوگیری خواهیم کرد. ولی این تنها اسرائیل نیست که این کار رو میکنه. اگر به خاطر داشته باشید اولین حمله‌ای که نیروهای آمریکایی پس از به اصطلاح ریاست جمهوری آقای بایدن کردن درست در همین منطقه بود برای تلافی به حمله ایران به پایگاه نظامیان عراقی در بغداد. به هر حال این منطقه نه تنها در گذشته، نه تنها در حال، من فکر میکنم در آینده هم به اصطلاح منطقی باشه که درگیری اصلی نیروهای مخالف ایران و نیروهای ایرانی در اونجا صورت خواهد گرفت.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما درباره مسائل روز.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
جالبه که جنگ ایران و عراق 8 سال تمام زمان صدام ایران رو به اصطلاح خاک و خون کشید. همین عراق که الان شمشای طلای ایران داره میره به سمت عراق، جری مطهر امام حسین و حضرت علی و حضرت ابوالفضل با پول ایرانی ها با طلای ایرانی ها تقسیم میشه. بعد 6-7 میلیارد دلار پول نفت مثل گاز ایران، حالا برق ایران و آب که ایران صادر میکنه به عراق صادر میتونه بکنه، مجوز میده آمریکا بهش، مجوز هم میده که پرداخت کنه، ولی اینا سر باز میزنن. ببینیم ما به کجا رسیدیم که عراقی که معدلت هم سال 1347-48 اینا هیچ اصلا عددی حساب نمیشد، ولی حالا برای ما دوم داره بردن. به کجای کاریم که عراق داره برای ما باشد گربه میرفتنه. بعد آقایان مسئولین هی چون قوت زندگی عراقی ها رو فرام کنید، خجالت بکشید دیگه. باقا خجالت هم خوب جدیه، سرتون رو به سنگ بزنید ای دولت مرد ایران.
من به عنوان یک فرد عادی که نه اهل سیاست نه اهل چیزی هستن، این مجلس اصلا قبول ندارم، چون در رأسش یه دزد است، یه دزدی که مال مردم رو دزدیده، دخترش 800 میلیون در استرالیا سرمایه گذاری کرده. این خبیث‌ترین جنایتکارترین مجلسیه که روی زمین وجود داره. خدا حافظ شما.
خواستم میگم که در مورد کرونا موج چهارم ما دوباره رکورد دادیم.
با یک نگاه به زندانی که مسلمانان ایغور در چین اونجا نگهداری میشن، ارتفاع دیوارها، چند شبکه سیم خاردار و اون برج‌های دیدبانی، مشخصه که کسی که اونجا میبرن برای نوازش و زندگی بهتر نمیبرن. ولی سفیر ایران در چین میگه که هر کسی این حرفا رو میزنه که اونا رو اذیت میکنه، اینا این میخواد با چین دشمنه. بلافاصله هم چین تشکر میکنه از دوستان ایرانی که واقعیات رو به دنیا میگن. دیگه دروغ از این واضح‌تر چرا یک کشور دیگه این حرفا نمیزنه؟ ایران همین چند روز پیش که امضا کرد قرارداد 25 ساله رو، خب اینم دنبال اونه. بنابراین به روباه گفتن کو شاهدت؟ گفت دنبم. این به اصطلاح نظام اگر میخواد میزان مشروعیت و مقبولیت خودش رو نزد مردم بدونه، نیاز نیست به پرسشنامه و این درون در زدن. ببینید یک قراردادی بسته شده با چین، مسئله رو کاملا نشان میده. اگر خودتونه به کوچه علی چپ نزنید خوب میفهمید. مردم نمیخوان شما رو، بهتون اعتقاد ندارن، شما رو آدم کش، راندخار، دزد، دروغگو و ریاکار میدونن. مردم میگن نمیخوایم ما، نه به جمهوری اسلامی.
جالبه که جنگ ایران و عراق 8 سال تمام ایران رو به اصطلاح خاک و خون کشید. همین عراق که الان 6-7 میلیارد دلار پول نفت، مثل گاز ایران، حالا برق ایران و آب که ایران صادر میکنه به عراق، صادر میتونه بکنه، مجوز میده آمریکا بهش، مجوز هم میده که پرداخت کنه، ولی اینا سر باز میزنن. ببینیم ما به کجا رسیدیم.
از یک طرف آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران میگویند در قرارداد هیچ چیز مخفی وجود ندارد. از طرفی آقای ربیعی میگویند چین اجازه پخش در دسترس قرار دادن قرارداد را و به نظر مردم رساندن آن را نمیدهد. و از طرفی سه بخش از قرارداد را حتی چین به نظر وزارت خارجه ایران نرسانده است. این آقای ظریف، این چه قراردادی از شما امضا کردید؟ به واقع مردم حق دارند که این قضیه به مشکوک باشند.
به نظر من غیرت و مردانگی زمان قدیم در ایران مرده، دیگه بوی از انسانیت و غیرت در ایران وجود نداره. وگرنه این مسئله وطن فروشی و ماجرای 25 ساله چین که ایران رو به تصرف چین قرار دادن، اینا پیش نمیومد. به خدا دیگه غیرت ایرانی نیست.
نمیتونم از قرة العین زمانه خودم اسمی نبرم، از کسی که در مقابل ظلم و ستم ایستاد و تا ابد داره ادامه میده تا روزی که زنده است. قرة العین زمانه ما که از مرگ نمیترسه و همین جوری داره راهشو به پیچ میتازه. نرگس محمدی، قرة العین زمانه ما.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اظهارات اخیر یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص سرکوب و کشتار تظاهرکنندگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران با عکس‌العمل مقامات دیگر جمهوری اسلامی مواجه شده و در زمره مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی اینترنت هم انعکاس یافته. بنیامین صدر از رادیو فردا مروری داشته بر نقطه نظرات منتشر شده. بنیامین، چه مطالبی، چه نقطه نظراتی بوده در مورد این صحبت‌ها و عکس‌العمل متقابل؟
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در یک دو روز گذشته ماجرای تکذیب شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت ملی درباره ادعایی که شده که علی شمخانی دبیر این شورا در آبان 98 به محمود صادقی نماینده مجلس در اون زمان گفته بوده که ما برای اینکه زهر چشم بگیریم میکشیم و باکی از کشتن نداریم، یعنی نقل قولی به این مضمون، در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشته. خب شورای امنیت ملی تکذیب کرد این موضوع رو، اما چیزی که کاربرها بهش پرداختن اینه که خب شواهد و قرائن حاکی از کشته شدن بسیاری از معترضان آبان 98 است. آمار رسمی دست کم 300 نفر و آمارهایی تا 1500 نفر که خبرگزاری رویترز منتشر کرد و حتی بیش از اون هم گزارش شده که معترضان کشته شدند. اما چیزی که خود جمهوری اسلامی هم میگه، حدود 300 نفر جان خودشون رو در اعتراض ها از دست دادن، چه از معترضین چه از مردمی که در واقع به نوعی در این اعتراض ها حضور داشتن در صحنه اعتراض ها. این موضوع سبب شد که فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، در توییتر خودش اشاره بکنه به تکذیب علی شمخانی که او در واقع تکذیب کرده که من نگفتم انقدر میکشیم و زهر چشم میگیریم، و گفته که نیازی به تکذیب تباهی نیست. تیراندازی به مردم از کارنامه شما پاک نمیشه. ده‌ها سند، صدها سند و گزارش و فیلم ثبت شده که به سوی مردم معترض و بی‌سلاح تیراندازی کردید. کاربر دیگری فرهاد فتحی هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته صحبت‌های محمود صادقی ماننده صحبت‌های چند هفته پیش محمود احمدی نژاد درباره سرکوب‌های سال 88 یک سند تاریخیه. مهم نیست که آقای صادقی با چه هدفی این افشاگری رو انجام داده، مهم اینه که حقانیت معترضان و رذالت سرکوبگران در آبان اثبات شده. کاربر دیگری به نام ساسان امجدی هم اشاره کرده به این موضوع که محمود صادقی به هر حال جزئی از همین نظام جمهوری اسلامی هست و اشاره کرده به این که در واقع اون زمانی که باید این موضوعات مطرح بشه و از حقوق مردم دفاع بشه سکوت میشه، ولی یک به یک باره بعد از چند مدت این موضوعات مطرح میشه و به نوعی تشکیک کرده در هدف و انگیزه آقای صادقی. خیلی از کاربران اشاره کردن که آقای صادقی وقتی داره از کشته شدن معترضان صحبت میکنه با لبخند این موضوع رو مطرح میکنه و خیلی از کاربران این انتقاد رو داشتن که جان باختن انسان‌های بی‌دفاع و بی‌سلاح که معترض بودن و از حقوق خودشون می‌خواستن دفاع بکنن لبخند نداره و بایستی که در جای خودش و درست و در زمان درست با قاطعیت و جدیت مطرح می‌شد. دیدار ربانی هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته علی شمخانی یه جوری دلخور شده و گفته محمود صادقی درباره آبان 98 تماما دروغ گفته، انگار در واقعیت اتفاقی غیر از این افتاده که اونقدر با گلوله جنگی شلیک کردن تا معترضان خیابان را ترک کردن. در واقع اشاره ویدار ربانی هست به این نقل قولی که از آقای شمخانی شده و البته ایشون تکذیب کرده که گفته بوده در واقع ما یک جورایی زهر چشم میگیریم تا معترضان دیگه تو خیابون باقی نمونن و به مقاومت ادامه ندن در پاسخ به محمود صادقی. کاربر دیگری هم به نام نقاد بیرم با این نام کاربری گفته که اشاره کرده به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و گفته کسانی که میخوان به هر دلیل در انتخابات شرکت بکنن حواسشون به و یادشون به یاد در واقع کشته شدگان آبان 98 باشه و به خونهایی که ریخته شد و کسی هم از مقامهای مسئول جمهوری اسلامی پاسخگوی اون خونها نبوده.
بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی اینترنت مطرح شده. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12 21-12 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.